ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در آخرین ساعت‌های شنبه شب 17 تیر ماه میشنوید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در یک آخر هفته غیر ایرانی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و شامل چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر هست در مورد تازه‌ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی روز جهان. و با خبرها شروع میکنیم با مورد ویسی که تو استودیوست و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. سلام و شب بخیر به شما.
سلام بر شما. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد غیر قانونی است و این هیئت باید منحل شود. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان نیز روز شنبه در تفسیری از اصل 113 قانون اساسی اعلام کرد که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و ناظر بر اجرای آن محسوب نمی شود. پیش از این آیت الله محمود شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا از شورای نگهبان خواسته بود تا تفسیر خود را درباره این اصل قانون اساسی اعلام کند. اختلافات بر سر این موضوع هنگامی بالا گرفت که محمود احمدی نژاد در اسفند ماه سال 90 اقدام به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی کرد. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری‌های دولتی گفته برای بستن تنگه هرمز طرحی وجود ندارد مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. سرلشکر فیروزآبادی افزوده این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته برای بستن تنگه هرمز رسماً طرحی در مجلس تهیه نشده است. برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه اجرا شدن تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفته بودند که طرحی دوفوریتی برای بستن تنگه هرمز تهیه شده است. مصطفی معین نامزد ریاست جمهوری دوره نهم و وزیر سابق علوم در دولت محمد خاتمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مصطفی معین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرده که این حکم در ارتباط با انتشار یک مطلب در وبلاگ مصطفی معین صادر شده است. محمود علیزاده میگوید حکم صادر شده علیه مصطفی معین به مجازات نقدی 20 میلیون تومانی تبدیل شده ولی موکلش قصد دارد به این حکم اعتراض کند. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر چهارشنبه آینده در اولین سفر رسمی خارجی خود پس از انتخاب شدن به این مقام به عربستان سعودی می رود. رویترز گزارش داده که محمد مرسی در این سفر با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار خواهد کرد و سفری کوتاه نیز به مکه شهر مقدس مسلمانان خواهد داشت. سفیر عربستان در قاهره تایید کرده که این سفر با دعوت رسمی پادشاه عربستان سعودی صورت می‌گیرد. در روسیه مقامات این کشور می‌گویند شمار کسانی که از جمعه شب تا کنون جان خود را در جریان سیل در جنوب این کشور از دست دادن به 99 تن رسیده است. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده بیشترین تلفات در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه بوده و 13,000 تن نیز بی خانمان شدند. 91 نفر دیگر از جمله 14 کودک نیز در جریان سیل مجروح شده اند. سیل نیمه شب و هنگامی که اکثر مردم در خواب بودند در این منطقه جاری شد. نیروهای ارتش و امدادی نیز برای کمک به سیل زدگان وارد عمل شدند. نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان روز یکشنبه با حضور 70 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. افغانستان امیدوار است در این نشست حدود 4 میلیارد دلار کمک جمع‌آوری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها کشورهای کمک کننده در مقابل خواستار مدیریت بهتر منابع مالی، قانونمداری و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند.
متشکرم از مورد ویسی. خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت. میریم وارد بخش تحلیلی میشیم، اما اگر باز هم میخواهید بیشتر بخونید و بشنوید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. ممنوع الخروج شدن احمد صدر حادثه جوادی، یکی از قدیمی ترین فعالان سیاسی ایران.
یه اختاری آمده شما ممنوع الخروج هستید، ولی آخه کی تقاضا کرده؟ به هیچ وجه سرسر قضیه معلوم نیست.
شورای نگهبان اعلام کرد ریاست جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را نداره.
شفافترین موضع رو در این زمینه شخص خود آیت الله خامنه ای داشته باشه، اونجا که در مشهد اعلام کرد که ما شاید به این فکر کنیم که زمانی ریاست جمهوری رو به نخست وزیری تقلیل بدیم.
و سری هم میزنیم به جشنواره فیلم کارلو بیواری در جمهوری چک تا در مراسم اختتامیه این جشنواره شرکت کنیم. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روسیه یک بار دیگه از اقدامات غرب برای حل بحران سوریه انتقاد کرده. قدرت‌های بزرگ در حالی همدیگر رو به رویکرد غیر سازنده در مقابل سوریه متهم می‌کنن که این کشور هر روز متحمل قربانیان جدید هم میشه. کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، خواستار این شده تا روسیه و غرب رقابت‌های مخرب رو پایان بدن و از نفوذ خودشون برای وادار کردن طرفین درگیری در سوریه برای اجرای طرح صلحش استفاده کنند. بریم از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای نشست دوستان سوریه در پاریس را غیر اخلاقی خواند. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه، هر گونه اقدام یک جانبه که خارج از توافق‌های ژنو مطرح می‌شود را غیر سازنده نامید. او همچنین اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، طی نشست دوستان سوریه را در تناقض با طرح کوفی آنان دانست. کلینتون ضمن انتقاد از رویکرد روسیه در سوریه صریحا از کشورهای دنیا خواست که بر روسیه و چین فشار بیاورند تا دستشون را از پشت دولت اسد بردارند. همچنین سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، کلینتون و غرب را به داشتن ذهنیت جنگ سردی متهم کرد. از سوی دیگر روسیه قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه سوریه را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که مسکو این قطعنامه را مقرزانه و خلاف تلاش های دست جمعی می داند. یلینا سوپونینا، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی اکادمی علوم روسیه، می گوید اگر جامعه جهانی به اختلافهای خود پایان ندهد و برای حل بحران سوریه متحد نشود، به احتمال زیاد سوریه در آتش جنگ داخلی خواهد سوخت. متاسفانه سوی زن میان روسیه و آمریکا در این زمینه بسیار زیاد است. احساسات ضد غربی و ضد آمریکایی در روسیه شدید است و مقامهای روس ناچارند در اتخاذ سیاست خود این مسئله را در نظر بگیرند. اما این سیاست باعث می شود که خشونت در سوریه ادامه یابد و روسیه نیز موقعیت خود در خاورمیانه را از دست بدهد. کوفی آنان، میانجیگر بین المللی در امور سوریه، طی مصاحبه اختصاصی به روزنامه بریتانیایی گاردین، از روسیه و غرب خواست به اتهامات متقابل پایان دهند و تلاش خود را بر وادار ساختن طرفین درگیری در سوریه به پذیرش طرح صلح پیشنهادیش متمرکز کنند. او گفت روسیه از نفوذ کافی بر دولت سوریه برای اجرای این طرح برخوردار است، اما این وظیفه تنها بر عهده روسیه نیست و امیدوارم که ایران نیز در این امر ایفای نقش کند. از سوی دیگر دوستان سوریه می توانند بر مخالفان دولت اعمال نفوذ کنند. اگر رقابت‌های مخرب ادامه یابد، همگی متضرر می شویم. سرگی سرگیچیف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، می گوید
روسیه مجددن بر تغییر ناپذیر بودن موضع خود در خاورمیانه تاکید کرده است.
ما خواستار ثبات و پایان خشونت هستیم، اما با تلاش‌ها برای تغییر نظام‌های حاکم مخالفیم. این گونه نیست که ما در خاورمیانه در مقابل تمام دنیا ایستاده ایم. حزب الله لبنان و ایران از موضع ما حمایت می‌کنند. هرچند ممکن است این حمایت به اعتبار بین‌المللی‌مان لطمه وارد کند، اما بر اوضاع بی‌تأثیر نیست. این ماییم که در مقابل مداخله نظامی در سوریه قرار گرفته ایم.
بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، جمعه میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه، با محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد که در کانون توجه این دیدار مسائل سوریه بود. دو دیپلمات خواستار حل و فصل این بحران از راه مذاکرات سیاسی شدند و مداخله خارجی را مردود دانستند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
گزارشان رئیسکای را در مورد سوریه و روسیه شنیدید. اما کنفرانس دوستان سوریه با حضور نماینده های نزدیک به 100 کشور بدون حضور چین، سوریه و ایران برگزار شده. در پایان این کنفرانس هم اعلام شده که برای حل بحران سوریه بشار اسد باید از قدرت کنارگیری بکنه و در این میان ایران همچنان از حکومت سوریه دفاع میکنه. به نظر شما حمایت ایران از حکومت فعلی دمشق چقدر منطبق بر منافع ملی هست؟ ما در این مورد نظرات مختلفی رو دریافت کردیم، هم از طریق اسمس و هم از طریق تلفن.
در مورد سوریه که ایران ازش دفاع میکنه، ایران نمیتونه کار دیگه ای بکنه، چون رژیمیه که مردمش رو سرکوب میکنه و برادر دوقلو این احمدی نژاد و رژیم ایرانه، باید ازش دفاع کنه و کار دیگه ای نمیتونه بکنه. و به امید اینکه یک روزی این تمام این ملت‌ها بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن و بتونن رژیم‌های دموکراتیک برقرار کنن و این رژیم‌ها ایران و سوریه اینا احتیاجی ندارن که غرب بخواد از اینا دفاع کنه و بتونه دوباره چیزی مثل مصر و تونس و لیبی و اینا بسازه. باید رو مردم هر کشوری حساب کرد و این مردم باید این قدرت‌ها رو بگیرن دستشون.
مردم ایران خودشون بدبخت هستن، اینا دارن آدم کشی میکنن تو سوریه، آبوری ما ایرانی هم بردن تو دنیا، تو کشورهای عربی اسلامی. میگن شما فقط کشتن دارین، چیزی دیگه بلد نیست.
انشالله که ایران بتونه در سوریه نقش خوبی ایفا کنه و دست از این برادر کشی و نسل کشی در سوریه خاتمه پیدا بده.
اگر لبنان، فلسطین و سوریه نباشه، مقام ایرانی نمیتونن پولا را خرج کنن، پس باید اونا باشن تا ما بتونیم زندگی نکبت بار کنیم.
در رابطه با موضوع سوریه میخواستم عرض کنم که این غربیا با کمک همپیمانانشون کشورهای عربی میخوان این کشوری که جلوی اسرائیل وایستاده میخوان نابود کنن و این شما هستین که دارین سوریه رو به جنگ داخلی میکشونین و واقعا به نظر من ایران باید تا آخرین لحظه از سوریه حمایت بکنه، چون که سوریه تنها کشوریه که در مقابل اسرائیل و بعض مقاومت حمایت میکنه. با تشکر.
دولت جمهوری اسلامی خودش توی مثالی که تو سوریه پیش آمده شریکه، اینا همشون دستشون به خون مردم سوریه آغشته است. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین منتظر تماس های شما هستیم و امیدوارم که بتونید با این شماره تماس بگیرید، یا اگر موفق نشدید حتما میتونید به ما اسمس بزنید. در طول برنامه زنده و مجله های مختلف اگر اسمس های شما در مورد این موضوع به دست ما برسه حتما از اینجا براتون میخونیم. 20420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست که میتونید به اون اسمس بفرستید. در ایران شورای نگهبان سرانجام رسما اعلام کرد که مقام ریاست جمهوری در ایران حق نظارت بر اجرای قانون اساسی یا ایجاد هر نوع تشکلی برای پیگیری اصول قانون اساسی در سایر قوا و نهادهای کشور رو نداره. درباره سابقه این موضوع در فضای سیاسی ایران و پیامدهاش بر موقعیت رئیس جمهورهای مختلف، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با مهداد قاسمفر به این سوال جواب میده که سابقه این کشمکش بر سر تفسیر اصل 113 به چه زمانی برمیگرده.
ببینید این یکی از تناقضاتی است که از ابتدای جمهوری اسلامی به دلیل دخالت‌های روحانیونی که چیزی از قدرت داری نمی‌دونستند در نوشتن قانون اساسی رخ داد. بعدها در سال 1368 بعد از بازنگری قانون اساسی که دستپخت آقایان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی بود، به حد علای خودش رسید. برای مرور گذرا بر این تاریخ چه من یادآوری می‌کنم که در بهمن 1360 زمان ریاست آیت الله خامنه ای بر ریاست جمهوری ایران، همین آیت الله خامنه ای نامه این نوشت به شورای نگهبان که آن زمان آیت الله صافی گلپایگانی ریاست شورای نگهبان رو بر عهده داشت و خواستار تشکیل نهادی تحت عنوان بازرسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی یا چیز شبیه بر اون بود و شورای نگهبان مخالفت کرد. بعد از اون ماجرا تا سال 1368 همه چیز پشت پرده حل شد. از سال 68 تا 76 که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، باز هم به دلیل مراودات آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی همه چیز پشت پرده حل میشد. از سال 1376 که آیه خاتمی به ریاست جمهوری رسید، یکی از اولین اقداماتش تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی طبق اصل 113 قانون اساسی بود که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو بر عهده ریاست جمهوری میدونه، که عملا ناکام موند و این ماجرا ادامه یافت تا سال 84 که آقای احمدی نژاد آمد و این شورا رو منحل کرد و گفت ما نیازی به این شورا نداریم، تا نهایتا در سال 1390 که دوباره آقای احمدی نژاد رسما اعلام کرد که من اشتباه کردم، ما نیاز به چنین شورایی داریم و این شورا رو تشکیل داد و نهایتا معاونت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی رو تشکیل داد.
الان شورای نگهبان در تفسیر تازه‌اش اعلام کرده به طور رسمی که مقصود اصل 113 قانون اساسی از مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس جمهور امری غیر از نظارت بر قانون اساسی است، یعنی مسئولیت و نظارت رو از هم جدا کرده. این در واقع بی اثر کردن این اصل نیست عملا؟
اصلا همینطوره، اما یادتون باشه این تفسیر شورای نگهبان تفسیر تازه‌ای نیست. آنچه که دارای پیام هست و قابل تحلیل این هست که این بار شورای نگهبان رسما در رسانه‌ها اعلام می‌کنه و این به معنای آن هست که ریاست جمهوری به قول آقای خاتمی چیزی نیست جز تدارکات، چه یعنی در نهایت کاست قدرت پشت پرده در جمهوری اسلامی از ریاست جمهوری چیزی جز یک تدارکات چی نمیخواد.
پس از این به بعد آنچه که اصل 113 قانون اساسی ناظر بر اون هست به طور دقیق چی هست؟
ببینید اصل 113 قانون اساسی میگه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری است و ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشوره. قانون مصوب آبان سال 65 مجلس شورای اسلامی در همین زمینه تاکید میکنه که رئیس جمهور حق اختیار و تذکر به قوای سگانه رو با هدف اجرای صحیح قانون اساسی داره. رئیس جمهور حق نظارت، بازرسی و پیگیری نحوه اجرای قانون اساسی رو هم داره. با این تفسیر قانون اساسی عملاً مصوبه سال 65 مجلس که قبلا به تاییدیه شورای نگهبان رسیده بود از حیز انتفاع ساقط میشه، در حد یک قانون غیر قابل اجرا میمونه
و عملاً مقام ریاست جمهوری هیچ مسئولیتی در برابر قانون اساسی مگر اجرای اون نداره، یعنی عملا هیچ نظارتی دیگه بر اجرای قانون اساسی نخواهد داشت.
به نظر میرسه شفافترین موضع رو در این زمینه شخص خود آیت الله خامنه ای داشته باشه، اونجا که در مشهد اعلام کرد که ما شاید به این فکر کنیم که زمانی ریاست جمهوری رو به نخست وزیری تقلیل بدیم. بنابراین آیت الله خامنه ای دورنما رو روشن کرده، ریاست جمهوری هر کسی باشد در بسیاری از حوزه ها که تمام ثروت و قدرت و امنیت کشور رو در اختیار دارن حق دخالتی رو نداره و رئیس جمهور یک شخصیت تشریفاتی است برای انجام برخی از امور.
گفتگوی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید که البته به سوالات مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا جواب میداد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
بله، بریم سراغ یک گفتگوی دیگه. حکم ممنوع الخروجی احمد صدر حاج سید جوادی به اون ابلاغ شد. آقای حاج سید جوادی فعال سیاسی 95 ساله منتقد نظام هست که وزیر کشور و دادگستری در دوران دولت موقت، عضو شورای انقلاب و همطور نماینده سابق قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بوده. به گزارش وبسایت میزان خبر که رویدادهای مربوط به فعالان سیاسی تشکل‌های طیف ملیون ایران رو بازتاب میده، شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران در زندان اوین در احضاریه‌ای که با پست قضایی تحویل شده، قرار ممنوع الخروجی آقای صدر حادثه جوادی رو ابلاغ کرده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگویی با این عضو باقی مونده از گروه بنیانگذاران تشکل سیاسی نهضت آزادی ایران از چند و چون و صحت این خبر میپرسه.
بله، یه اختاریه رسیده از دادسرای هست که در شب به زندان ایوید دادسرای وجود داره. از شعبه دوم اونجا یه اختاریه آمده برای بنده که شما ممنوع الخروج هستید.
آقای صدر رئیس جوادی، پرونده مفتوحی ندارین که ممکنه سبب ممنوع الخروج شدنتون شده باشه؟
نه خیلی، هیچ نه پرونده داشتم و دارم، نه اتهامی متوجه بنده بوده، نه کسی اعلامی علیه بنده کرده و نمیدونم که بشه مناسبتی این پرونده البته شما آرام داره و اعلام کرده که شما ممنوع الخروج شدید.
در 33 سالی که از انقلاب گذشته برای هیچ سفری خارج شدین از ایران با توجه به اقامت بعضی از بستگانتون در اروپا و آمریکا؟
به هیچ وجه. بنده یه مسافرتی که قبل از انقلاب بود به پاریس توافق کردم و آمریکا رفتم و برگشتم. بعد از اون وقتی که انقلاب شد دیگه هیچ وقت از تهران خارج نشدم و تقاضایی هم در این مورد نداشتم و به جایی هم چیزی ننوشتم که مثلا من تقاضای خروج دارم یا میخوام برم، یا دیگه که اتهامی مثل علیه من هم وجود نداره.
قصد خروج چی؟ مثلا اینجا و اونجا گفته باشین میخواین سفری کنیم به خارج برای دیدار بستگان؟
هیچ وقت، برای که بنده قادر به حرکت نیستم. یعنی از این اتاق بونسا قطعا هم سخت میرم چه کمکم میکنم که بتونم راه برم. باید حتما یه نفر بنده از پشت نگهداری کنه که زمین نخورم. این است که اصلا قادر به حرکت نیستم و تقاضای مسافرت هم نکردم و همین یه اختاری آمده شما ممنوع خروج هستید. ولی آخه کی تقاضا کرده؟ به هیچ وجه سلیقه قضیه معلوم نیست.
آقای صدر رئیس جوادی، پیگیری کردین از این دادسرا که بپرسین پس چرا ممنوع خروجتون کردن؟
من کسی حضورت واقعا ندارم که برم دنبال کاری، نه کسی کمکی بنده میکنه. از این جوانایی هم که حتی برفرضی هم که مخالفتی با دستگاه داشته باشه به هیچ وجه با ما سر کاری ندارن، نمیان اینجا و نمیرن، به دلیل اینکه آمد و رفتشون هم مورد بازخواست دستگاه واقع شده.
یعنی موردی بوده که بعد از اینکه کسی آمده به ملاقات شما مشکل براش پیدا شده؟
بله، مطلع شدم که به علت اینکه نام آقا که اسمی برم اینجا میگیره اونم اسمش جز مخالفین دستگاه گذاشتن. به قوقا آمدن پیش بنده و ملاقات با من دیگه موافقت یا مخالفت با دستگاه نداره، ولی این اختاریه نوده های دست آمده که شما ممنوع خروج هستید. اصلا چیزی ننوشتم، یعنی این اختاریه که آمده برای بنده لاغل من باید بنویشم که آقا برای چی مثلا ممنوع خروج هستم، چی اتهام من متوجه کرده، موضوع اتهام چیه مثلا. نه خیر، چون کسی ندارم که بره دنبال این کارا.
بله، درباره ممنوع الخروجی احمد صدر حادثه جوادی شنیدید، که از قدیمی ترین فعالان سیاسی در ایران که 95 ساله هست و بنابر گزارش ها علاوه بر این نیروهای امنیتی در ماه گذشته از برگزاری مراسم ختم شمس الدین حادثه جوادی، برادر احمد صدر حادثه جوادی هم جلوگیری کردند. آقای احمد صدر حادثه جوادی در همین زمینه به سوالات امیر مصدق کاتوزیان جواب میداد. و بریم سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارمند شعبه بانکی در عراق بود که در اعتراضات عاشورای سال 88 در خیابان بازداشت شد. مدتی پس از بازداشت اولیه که در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی گذشت، با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. حمید رضا مقدسی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات او در پرونده ارسالی به این شعبه از دادگاه شامل اجتماع و تبانی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری می شد. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات حمید رضا مقدسی او را به 4 سال زندان محکوم کرد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در خرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. حمید رضا مقدسی که در بند 350 زندان اوین زندانی است، از زمان معرفی به زندان تا کنون نتوانست از حق مرخصی استفاده کند و به دلیل قطع بودن تلفن‌های تماس این بند از زندان اوین، از تماس‌های روزانه با خانواده‌اش نیز محروم است. از آنجایی که خانواده آقای مقدسی ساکن عراق هستند، آمد و شدهای هفتگی برای ملاقات کابینی با او نیز شرایط دشواری برای خانواده‌اش رقم زده است. خانواده حمید رضا مقدسی در خرداد ماه سال 91 همراه با نزدیک به 50 خانواده دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران از او انتقاد کردند که حتی تماس تلفنی زندانیان به خانواده را منوط به اجازه خود کرده است. در آن نامه خانواده این زندانیان سیاسی عقیدتی که زندانیان آنها در بند 350 اوین محبوس هستند، از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پرسیدند چگونه خواهد بود اگر خانواده شما در شهرستان زندگی کنند و وسیله‌ای جز چنین ارتباط تلفنی ناممکن برای اطلاع از حال شما نداشته باشند. این زندانیان با شرح مشکلات و مصائب خود و زندانیانشان در نهایت خطاب به دادستان تهران نوشته بودند از ستم بر کسانی که یاوری جز خدا ندارند بترسند.
با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران رفتیم و برگردیم اینجا به جمهوری چک. همونطور که اول برنامه قول داده بودم، سری میزنیم به 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری که از 9 تیر ماه شروع شده با شرکت بیشتر از 200 فیلم سینمایی و مستند. و البته از بین این آثار 4 فیلم ایرانی هم البته در بخش‌های غیر رقابتی این دوره از جشنواره کارلو ویواری به نمایش در اومد و البته فیلم پله آخر ساخته علی مصفا با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی هم توی بخش اصلی و رقابتی این جشنواره حضور داشت. همین الان مراسم اختتامیه این جشنواره در شهر کارلو ویواری در شمال غربی جمهوری چک در حال برگزاری هست و محمد زرقامی همکارم توی این مراسم حضور داره. محمد سلام و خسته نباشی.
سلام به تو آزاده عزیز و سلام به شنوندگان عزیزی که الان پای رادیوها نشستن. من نمیدونم باید خبر رو با خبر خوشی شروع کنم که در این فستیوال اتفاق افتاد یا از ابتدا.
اول از اگه خبر خوش داری که اول از خبر خوش شروع کن. فکر میکنم مربوط به فیلم علی مصفا باشه.
بله، فیلم علی مصفا که یکی از فیلم‌های اصلی بخش مسابقه 47مین دوره فستیوال فیلم کارلو ویواری بود، در بخش بازیگری توانست که جایزه اصلی رو به خودش اختصاص بده و جایزه بهترین بازیگر زن رو نصیب لیلا حاتمی کنه. لیلا حاتمی روی صحنه حاضر شد. امشب لیلا حاتمی یک لباس مشکی بلند پوشیده بود و یک روسری یا بگیم بهتر شال سبز رنگ هم به سر داشت. خانم حاتمی وقتی که روی صحنه رفت، نخست تشکر کرد از هیئت داوران، از فستیوال و در ادامه تشکر کرد از کسانی که بازیگری رو یادش دادند، کسانی که با بازی‌های خودشون از سال‌های کودکی او باعث شدن که او شیفته بازیگری بشه و به ویژه جایزه‌اش رو تقدیم زری خوشکام یا همون زری حاتمی، همسر مرحوم علی حاتمی، مادرش کرد و گفت این جایزه متعلق به خانم خوشکامه.
گوی کریستال یا گوی بلورین بهترین فیلم این جشنواره به کی رسید تا الان اگر از نتایج مطلعی؟
خیلی جالبه که یک چیزی رو هم من اضافه بکنم در مورد لیلا حاتمی. وقتی که میدونی که امسال 2 هنرپیشه مطرح سینمای جهان مهمان کارلو ویواری بودن،
بله بله،
خانم سوزان ساراندن و همچنین خانم هلن میرن.
بله،
خانم ساراندن وقتی وارد سالن شد، این خیلی جالب بود که به طرف لیلا حاتمی رفت و دقایق، میشه گفت ثانیه‌های چند رو با لیلا حاتمی خوشوبش کرد.
حالا غیر از لیلا حاتمی از گوی بلورین هم برام بگو محمد.
از گوی بلورین هم میگم. به هر حال اینا نکات جالبه. وقتی که دوربین‌های تلویزیونی به طرف صندلی علی مصفا رفت، ما گمان کردیم که علی مصفا جایزه بهترین فیلم رو هم نصیب خودش کرده، اما خب جایزه بهترین فیلم این دوره از فستیوال نصیب مارتین لاند از نروژ شد با فیلم The Almost Man که محصول سال 2012.
و دیگه اما... بله بگو. می‌خواستم نه بگو تو زودتر بگو که وقت زیادی نداریم.
درست. جایزه مخصوص هیئت داوران هم به فیلمی تعلق گرفته از ایتالیا، ساخته مارکو تولیو جیوردانا، که این فیلم اسمش بود The Italian Conspiracy، محصول سال 2012، و بهترین کارگردان هم رافائل اولت شد از کانادا با فیلمی به اسم کامیون. اما در ادامه من میتونم اشاره بکنم به جوایز دیگه ای که
ما وقت دیگه ای نداریم. ما هم فکر میکنم که بعداً در مجله نیمه شب دوباره بیایم سراغت و بعد از اینکه مراسم هم تموم شده و تو راحت‌تر میتونی صحبت کنی در مورد نتایج، اون موقع بیشتر باهات صحبت کنیم. باشه؟
خیلی ممنون. من فقط جا داره که تشکر کنم از شما که این وقت رو در اختیارمون گذاشتین که ما بتونیم به طور زنده در خدمت شنونده‌ها باشیم و
مرسی محمد جان. مرسی.